کبرا و چون توقف طرفین به اجمال و تفصیل است، دور مندفع و محال نیست. اشکال دیگری که میخوایم بر خواجه ابو سعید بفرماد اینه که بفرم ببینم شما اومدید اصلا این قاعده ما رو باطل کردید. چرا باطل کردید؟ خود شما هم شکل اول تشکیل. چرا؟ برای اینکه گفتی شکل اول، بله شکل اول دور، مثلا مستلزم دور است. و هر دوری محال است. پس شکل اول محال است. الان خود شما هم اومدی اصلا حرف ما رو رد کردی، هیچ میدونی که خودت هم اومدی شکل اول تشکیل دادی و از راه منطق اومدی ما رو باطل کردی. حالا اولا که حرف درست نبود، اون جواب حلی. ولذا آدم در فلسفه میتونه به طرف مقابلش دو سه جور جواب بده. یکی جواب حلی بده، بگه اولا این قضیه برات حل بشه، این حل قضیه. و ثانیا اگه اینجا این من اشکال دارم، تو هم که اونجا مثل من هستی که اونجا بچه رو به خودت اشکال نمیکنی. اگر واقعا میگی که مسائل معقول متوقف بر شکل اول است و شکل اول محال است، پس مسائل معقول قابل اعتماد نیست. اصلا خودت هم که شکل اول تشکیل دادی اومدی ما رو باطل کردی که. از یه طرف میگی اعتماد بر منطق نکن، بر مسائل معقول نکن. چرا؟ چون مسائل معقول مبتنی بر برهانه و برهان مبتنی بر شکل اوله و شکل اول دوره و هر چیزی که دور است محاله. اما تمامی حرفای تو همه منطقیه که تو چرا میفرمایی منطق از حرف نزنید، عقلی حرف نزنید؟ خود کمدی اگه میخوای بی دلیل ما رو نپذیری، آدم بی دلیل بی منطق که صحبش حجت نیست، خلاف عقله. اگه واقعا میخوای از روی دلیل ما رو رد کنی، بفرمایی که شما دنبال منطق و فلسفه نباشی، این با سلاح خود عقل به جنگ عقل آمدنه. شما با مسئله منطقی دارید به جنگ منطق میرید. میگید شکل اول دور لازم میآید و هر چیزی که دور لازم آید محال است، پس شکل اول محال است. از خود شما مومدی شکل اول تشکیل دادی و میخواید ریشه شکل اول رو بزنی. این جواب جواب نقضی است، نقضه. این اون اولی جواب حلی بود. شیخ بزرگوار ابو سعید ابوالخیر میگوید علوم عقلیه اعتماد را نشاید، زیرا همه اونها مبتنی بر ادله و براهین است و همه اینها یعنی براهین منتهی به شکل اول میگردد که ابده بدیهیات است. حال این که شکل اول مشتمل بر دور است و دور باطل است. این سبک مش کردن از شمشیر دلیل با دلیل جنگیدن است. از خودت هم داری میای برهان تشکیل میدی و باز داری ریشه برهان میزنی. وی گوید حالا چطور؟ دور مستلزم تقدم شیء علی نفسه هست. دور مستلزم تقدم دور مستلزم تقدم شیء بر نفس خودش هست و هرچه مستلزم تقدم شیء. اینجا شما نقد دارید؟ بله تقدم. منم چطور در هنگام مطالعه در رفتم. و هرچه مستلزم تقدم شیء بر نفس خودش است باطل است، پس دور باطل است. این یک برهان. برهان دیگر میگی علوم عقلیه مبتنی بر استدلال است و هرچه مبتنی بر استدلال است منتهی به شکل اول است، پس علوم عقلیه منتهی به شکل اول است. الان خود این قیاس هم خود شکل اول. دوباره شکل اول مشتمل بر دور است و هرچه مشتمل بر دور است اعتماد رو نشاید، منتها کبرایش کلی است و سالبه، عیبی نداره، شکل اوله. پس شکل اول اعتماد رو نشاید. این یکی. و علوم عقلیه مبتنی بر شکل اول است و هرچه مبتنی بر شکل اول است اعتماد رو نشاید، پس علوم عقلیه اعتماد رو نشاید. شما تمام این حرفات همه روی منطقی که شما الان همین رو همه شکل اول تشکیل دادی. مجموعه این اشکال ایشون رو که داره در اون نامه، حالا قربان جناب شیخ که اون مجموعه نامش رو گرفته چندین شکل درست کرده به رخش کشیده، میگه این که به من نامه نوشتی که اینقدر دنبال منطق و فلسفه اینا نباش، علوم عقلیه چه به کار میاد، اونجا شکل اول به درد نمیخوره، دور پیش میاد فلان. این مجموع این نامه شما هست، این چند تا شکل اول. با شکل اول به جنگ شکل اول و منطق آمدی. نظیر این شیوه را این که جناب ملای رومی هم میگوید که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، پس پای استدلالیون بی تمکین بود. این خود شکل اول. با حال اینکه ایشون داره با همین حرف میخواد ریشه شکل اول بزنه، ریشه منطق بزنه. و نظیر این شیوه را ملای رومی هم در مثنوی پیش گرفته است که و گفته پای استدلالیون چوبین بود و هر پای چوبین سخت بی تمکین بود. حالا ایشون هرش رو به صورت کلی باید آورد، منتها ایشون شعر دیگه چیز داره. نتیجه این که پای استدلالیون سخت بی تمکین بود و این خود به صورت شکل اول و از دلیل با دلیل جنگیدن است. علاوه این که صغرای قیاس شعر مولوی از مشبهات یا مخیلاته. حالا کی گفته پای استدلالیون چوبین بود؟ کی گفته این رو؟ این رو شما به خیال خودت درست کردی. بهلا کی گفت پای استدلالیون؟ نه خیر، پای استدلالیون اتفاقا محکم هم بود، اصلا چوبین نیست، آهنینه، فولادینه، هیچ چوبی هم. ولی چرا آدم وقتی برهان داره، برهان فولاده، محکم، پایه داره، اساس داره، قاعده داره. کی گفته پای استدلالیون چوبین بود؟ کجا یک اهل استدلالی افتاد بر اساس اینکه پایش لغزه؟ نخیر، اونی که اهل استدلال است نمیافته، خیلی اتفاق محکم هم هست. علاوه این که صغرای قیاس شعر مولوی از مشبهات یا مخیلات است، بالاخره براش مشتبه شده، خیال کرده پای استدلالیون چوبینه. ولی اینکه پای استدلالیون اتوان آهنین هم هست، فولادین، که در صناعات خمس سفسطی و شعری است. اصلا الان میبینید خود جناب مولوی با این عبارتش از راه سفسطه اومده بود داره اهل برهان رو رد میکنن. اینه که چند بار بعد رسوندیم در کتابهای این گونه بزرگان باید اون حرفای استدلالی و منطقی و برهانیشون رو با حرفای اغنایی گفتنشون رو، بله حالا مثلا میخواد فرض به آقایان فلسفه بگه که اینقدر در اون فلسفه توقف نکنید، بیایید بالاتر. داره میگه بیایید بالاتر، اینجوری داره سرزنش میکنه، و حال اینکه این سرزنششون سرزنش درستی هم نیست. هیچ جای قرآن ندارید که یک جای یک کسی رو سرزنش بکنه مبناش مثلا فرضی تخیلی باشه، یک بیزاب نمیشه. اونجا دیگه حقه، دیگه یک پارچه برهانه، صدق، امکان نداره. حالا بگردید اول تا آخر قرآن، برای اینکه مثلا میخواد یه کسی رو یه چیزی رو بکوبه، فرض یه قیاس نامربوطی تشکیل بده، یه حرف بی اساسی رو بزنه، نخیر. خیلی خوب، شما میخواهید آقایون فلاسفه رو بالا بکشید بیارید بالا، خیلی خوب، اینا رو بالا ببرید، چرا میاد زیر پای فلسفه رو خالی میکنید؟ تو میخوایی استدلالیون رو بالا بکشید، چرا میای پای استدلال رو که محکم است این رو میگی بی پایی است؟ پای استدلال که بی پایی نیست که، پای استدلال اساس داره. لذا جناب خواجه ابو سعید ابوالخیر میخوایی شیخ رو بالا بکشی ببری در عرفان ببر، اما نه یا زیر پای فلسفه رو خالی نکن. این نتیجه این اشکالش. خلاصه عدم اعتماد بر معقول یعنی علوم عقلیه رو باید با دلیل قبول کرد یا بی دلیل. اگر با دلیل است، دلیل خود فلسفه با معقول است، و اگر بی دلیل است، نامعقول است و اعتماد را نشاید. حالا داستان شیرین نقل کنیم. میرزا محمد تنکابونی در قصص العلماء، اجازه بدید تا آخر درس بخونیم، در شرح احوال ملا خلیل قزوینی گوید ملا خلیل قزوینی در دو مسئله بر خطا رفته. یکی این که ترجیح بلا مرجح جایز است، مانند رقیفه جائع را که بدون ترجیح یکی رو بر میداره. ایشون میگه ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، شما پیش گرسنه دو تا تو نان میذارید، ایشون هم دست بر میداره یکی رو میخوره، حالا به جای یکی چرا اون یکی رو، فرق چی بود؟ پس معلومه که ترجیح دادن این یکی بر دیگری جایز، اشکال نداره. یا اینکه کسی تشنه است، براش دو تا لیوان آب میارید از یک شیر، از یک چشمه، هیچ، هر دوتا شکل لیوان، رنگ لیوان هم یک جور، حالا به چه دلیل ایشون دست میاره این یکی رو میخوره؟ پس معلومه ترجیح بلا مرجح جایزه. اینم از اون چیزهاییست که در فلسفه خیلی جولان داره. این یکی. مسئله دوم که ملا خلیل بر اون رفته این که شکل اول نتیجه نمیداد زیرا که مستلزم دور است. حالا چون اینا رو خوندیم هم وقت نگیریم. زیرا که نتیجه موقوف بر کبراست و کبرا نیز موقوف بر نتیجه و دور باطل است. پس شکل اول باطل است. الان خود اینها چی؟ الان این همه خودش قیاسه. بله. پس استدلال به شکل اول در هر مقامی باطل است. و این شبهه را شیخ ابو سعید ابوالخیر کرده و به شیخ ابو علی ابن سینا فرستاده و نوشته که شما استدلالیان باید هر مطلب را به یکی از اشکال اربعه تمام کنید و تمامیت ثلاثه موقوف بر تمامیت شکل اول است، چه اون سه شکل باید به شکل اول تمام شود و شکل اول مستلزم دور است. چرا؟ چه نتیجه موقوف است بر اندراج اصغر تحت اکبر به تقریری که متقدم شد و هر دلیلی تا به شکل اول در نیاید تمام نخواهد بود، چنان که شما این رو گمان شما رو این گمان است و شکل اول بدیع الانتاج است چنان که شما میگویید، با اینکه مستلزم دور است و دور باطله. چون این شبه به شیخ رسید در جواب نوشت که دور به اجمال و تفصیل مندفع است. چه جهت دور مختلفه. اگه جهت دور مختلف نباشه محاله، اما اگه مختلف باشه محال نیست. زیرا کبرا موقوف است بر نتیجه اجمالا و نتیجه موقوف است بر کبرا تفصیلا، و تازه اگر اونجا اجمال نباشه اصلا طلب مجهول مطلق هم محاله با اون حرفایی که زدی. الحاصل چون ملا خلیل این دو مسئله رو اختیار نمود، اشتهار در امثار یافت. ملا خلیل معروف شده که آقا ملا خلیل میگه ترجیح بلا مرجح محال، شکل اولم باطله. ولی یک کسی میخواد معروف بشه در جا بیاد یه مخالفت علنی بکنه با بدیهیات، ولی یه نفر میخواد فردا همینجا معروف بشه بگه آقا دیشب که میگفتن شبه شب نبود، آقا همه میگن آقا یه آدم خلی پیدا شده میگن دیشب شب نبود، آنی معروف میشه. خب الحاصل چون ملا خلیل این دو مسئله را اختیار نمود، اشتهار در امثار یافت. امثار جمع مصر شهرها. و چون به سمع علمای اصفهان رسید، مانند آقا حسین و ازراب و اقراب او، دور اطرافیان و دنبالهای او، نهایت در مقام تخطئه و انکار برآمدن. خب بله دیگه آدم باید ردش کنه که آیه چه حرفتو میزنی. چون انکار و تشنیع ایشون به گوش ملا خلیل رسید، روانه اصفهان شد که با ایشون در این باب مجادله نماید. پس وارد مدرسه ای شد که آقا حسین در اونجا تدریس میکرد و آقا حسین در اندرون خانه بود. ملا میرزا محمد ابن حسن شیروانی در مدرسه بود و در نزد آقا حسین درس میخوند و اتفاق افتاد که ملا خلیل به حجره ملا میرزا وارد شد. ملا میرزا از کیفیت احوال او استفسار نمود، در جواب گفت من ملا خلیل قزوینی میباشم و شنیدم که آقا حسین در این دو مسئله معروف بر من تشنیع و انکار نموده، آمدم تا با او مناظره کنم. ملا میرزا گفت شما بگویید که چرا در شکل اول صغرا و کبرا مستلزم نتیجه نیستن؟ ملا خلیل گفت برای اینکه دور لازم می آید و دور باطل است، پس شکل اول باطله. شکل اول مستلزم دوره و هر دوری چون مستلزم محال است پس محال است، پس شکل اول محاله. میرزا ملا میرزا گفت که همین دلیل شما شکل اول است و مشتمل است بر صغرا و کبرا و نتیجه، و تو صغرا و کبرا را مستلزم نتیجه نمیدانی، پس دلیل تو بنابر مذهب تو فاسد است. ولی دیگه شما میگی شکل اول باطل است، این شکل اول نتیجه اون دو تو مقدمه تو، اگه اون دو تو مقدمه رو مستلزم این نتیجه نمیدانی پس شکل اول باطل نیست و مذهب تو فاسد. پس ملا خلیل صبر نکرد تا آقا حسین بیرون آید. بله یه تا بنه شاگرد از اینکه مریض وزیر آورده بودم که استاد بیه جیگار کرده، بلکه بلا فاصله برخواست و بعد براز گوش خود سوار شد به غزوی مراجعه کرد. خب بله تا انشالله علاو عزیز دیگه مثل اینکه این عرض جناب ابو سعید رو ول بکنم نیستین، دوباره میخوایم یه جوابی به غیر از اون حل شیخ و رئیس و این نقض این دو صفحه دوباره میخوام در درس 119 یه جواب دیگر هم بهشون بدیم. والحمدلله رب العالمین. درس 119 هم در این درس ابتدا میکنیم به بیان جوابی که در این درس ابتدا میکنیم به بیان جواب دیگر به اشکال دور که ابو سعید ابوالخیر بر شکل اول داشت و در حقیقت دو جواب داده شد، یکی جواب رد که شیخ به اجمال و تفصیل داده بود و دیگری جواب نقد که تقریر کرده ایم. ردش به همونی بود که جناب شیخ فرمود توقف کبرا بر نتیجه به تفصیل و توقف نتیجه بر کبرا به اجمال. نقدم این بود که شما اومدید شکل اول رو باطل بکنید، ولی اینکه خودتون بر اساس شکل اول دارید حرف میزنید در بطلان شکل اول. و اینک جواب دیگر از قطب رازی در شرح مطالعه عنوان میکنیم. این شبهه با علوم عقلی و استدلالی مطلقا معاند است شبهه جناب حاجه ابو سعید ابوالخیر، چه این که در اقسام حجت تمثیل و استقرا مفید یقین نیست، که انشاءالله بعدم میخونیم حجت بر سه قسمه، تمثیل است و استقرا هست و برهان. تمثیل و استقرا که یقین آور نیست، در بین حجت برهان یقین آور است که اون وقت برهانش هم که بهترین شکل شکل اوله، شکل اول هم که با اشکال این آقا از بین رفته دیگه، پس چی باقی برای ما باقی مونده؟ این یکی. و قیاس به اقترانی و استثنائی تقسیم می شود و اقترانی به حملی و شرطی و حملی به یکی از صناعات خمس به حسب مادت و به یکی از اشکال اربعه به حسب صورت خواهد بود. اون وقت و صناعات خمس شعری و مغالطی از حیز اعتبار خارجه، چون شعری همش مال متخیلات، مغالطه که اصلا باطل خارجه. و جدل هم برای اسکات و تبکیت و تسلیم خصمه، جایی با کسی آدم دعوای علمی داره جدل میکنه که بتونه یه جوری ولی با چماق جدل بزنه به سرش او را خفش کنه، این که به کار عاقل نمیاد. و خطاب در اغنا و ارضا نمودن نفوس سلیمه است که از ادراکات ایقانیات عاجزند. اکثری مردم اجتماع بندگان خدا که نمیشه براشون حرفای یقینی و برهانی پیاده کنی، که خسته میشن، حوصله ندارن، کار ندارن، وقت ندارن، باید براشون این مسائل اخلاقی و منبر و روزه و خطابه و بهشت و جهنم و از یه حرفا بزنی جوری که لاخر بندگان خدا حواسشون جمع بشه. و در برهان اشکال اربعه باید شکل اول اون سه دیگر را امضا کنه، یعنی تمامیت شکل دوم و سوم و چهارم مبتنی بر شکل اول است. و چون شکل اول از اعتبار ساقط باشد، که اشکالی که جناب ابوالخیر فرمود، خب دلیل و مدرکی بر اعتبار عقلیات نمیمانه دیگه، بساط منطق و فلسفه جمع شده. و سخن در استثنایی و اقترانی شرطی بیاید، چون قرار شد که قیاس دو بخش اقترانی و استثنایی باشه، اقترانی به حملی و شرطی، حملیش به این وضعه که گرفتار شد، بعد راجع به قیاس استثنایی و قیاس اقترانی شرطی بعدم بحثش میشه. حالا پس خلاصه اینه که اصل در منطق برهان شد، برهان هم شکل اول شد، شکل اول هم که باطل شد. حالا یه سوالی هم تازه پیش میاد که منطقیین در مورد بساط چه میفرمان؟ ما اونجایی که بحث مرکبات هست میتونیم از راه برهان وارد بشیم براشون برهان اقامه کنیم. راجع به بساید چطور؟ این ادراک بساید که بسیدها از راه برهان و حد نمیشه. انشاءالله میرسیم راجع به بساید حرف میزنیم. اون وقت اینم که تازه در منطق از راه منطق نمیشه حاصل کرد. اینم یه بحثی داره که باز حواله میفرمان که انشاءالله ادراک بساید رو از چه راهی میشه و انجام داد که راه برهانی نداره. انشاءالله بحثش میاد. آری سوال پیش میآید که ادراک بساید که حد و برهان در اونها راه ندارد چگونه خواهد بود و حکیم در این امور چه میکنند؟ که اتفاقا جناب شیخ و رئیس اینها راجع به اینم حرف زدن. البته در این مطلب بحث باید کرد. اکنون به جواب موعود میپردازیم. قطب رازی در شرح مطالع میگوید به حسب اختلاف اوصاف موضوع حکم مختلف میگرده، حتی این که موضوع به حسب وصفی معلوم و به حسب وصفی دیگر مجهول باشد، پس علم به حکم به اعتبار وصفی از علم به اعتبار وصفی دیگر استفاده می شود و هیچ استحاله‌ای در این نیست. این دو سطر جناب قطب رازی که اشکال جناب ابو سعید ابوالخیر را بر شکل اول به این دو سطر دادن که هست آقا به صورت بیان می خوان این سطر رو بیان کنن. حالا من عبارت رو سریع خوندم برای اینکه انشاءالله مطلب که بیان بشه دوباره برگردید عبارت رو نگاه بفرمایید. حد بیان باید این دقت بحث عقد الحمل و عقد الوضع را به کار آورد. این همین مثالی که الان هست در اینجا بله بس آوردن که گوییم عالم عاقل است. بله اینجا الان خدمت شما عرض کنم که ما موضوعی داریم محمول. و در این قضیه ما در هر قضیه‌ای چون قضیه فرمودید تشکیل میشه از موضوع و محمول، در هر قضیه نظر مبارکتون باشه قاعده کلی است که من جمله از قضیه چیه؟ نتیجه قیاسه. نتیجه قیاس خودش یه قضیه است. حالا هر قضیه ما در هر قضیه یک عقد الحمل میخوایم، عقد الوضع میخوایم، عقد الوضع دو عقد هم که آقا در اینجا مطرح می فرمان به صورت بیان. در عقد الوضع اینه که الان موضوع ما عالمه و محمول ما عاقله. عاقل عالم عاقل است. الان موضوع ما که عالمه، عالم چیه؟ عالم یعنی کسی که دارای صفت علم است. درسته؟ اینو میگیم عالم. بلازم عالم با علم فرق میکنه. علم صفت یا به یک تعبیری وصف، عالم موصوفه یعنی کسی که دارای این وصف است. پس ما در موضوع یعنی در قضیه یک عقد الوضع میخواییم، یک عقد الحمل. مراد از عقد الوضع اینه که ما در موضوع قضیه باید بین ذات و وصف گره بزنیم، بین ذات و وصف ملحوظ در ذات گره بزنیم. یعنی چی؟ یعنی گره زدن بین ذات موضوع با وصف ملحوظ در خود موضوع. ذات موضوع ما چیه؟ الان عالم موضوعه. ما در عالم باید بین ذات و وصف علم گره بزنیم. عقل بستن، گره زدن. تا بین ذات اون کس، اون فرد و بین علم گره نخورد، اینو به هم متحد نشن، ما نمیشه بگیم که عالم. یه نفری که جاهل بگیم که این آقا عالمه، که نمیشه. آخه بین ذات او و بین علم گرهی نخورده که. موقعی ما میتونیم بگیم که کسی عالمه که بین ذات این آقای شخص و بین وصف علم ارتباط برقرار بشه، گره بخوره. ولذا موضوع ما یک گرهی باید با وصف علم بخورد که این میشود عقد الوضع، این موضوع ما. و یک گره دیگری هم باید با وصف عقل بخورد که تا بشود عقد الحمل. اگر میخواد عاقل عالم عاقل باشه، هم این آقای عالم باید در ذاتش علم باشه و همین که محمول به حمل عقل هم باشه که تا ما بتونیم بگیم عالم عاقل است. پس بین ذات شخص عالم یک گرهی باید با علم او برقرار بشه در خود موضوع، و یک گرهی هم باید با عقل در محمول برقرار بشه تا اگر این دوتا گره پیش آمده ما بگیم که عالم عاقل است. حالا عبارت رو تا اینجا اومدیم. پس ما در هر قضیه‌ای عقد الوضع می‌خواهیم و عقد الحمل. عقد الحمل گره زدن بین ذات موضوع با وصف محمول حمل دیگه. اون یکی عقد الوضع از موضوع گرفته میشه، عقد الحمل از محمول اخذ میشه. پس این رو ما در هر قضیه نیاز داریم. خب حالا برگردیم. بیان مفهوم قضیه به دو عقد، به دو عقد مرجوع است که رجوع میکنه. یکی عقد وضع و آن اتصاف ذات موضوع به وصف آن، یعنی به وصف خود موضوع، این یک. و دیگری عقد حمل که اتصاف ذات موضوع به وصف محمول، به وصف محمول. محمول ما اینجا چیه؟ عاقله. عاقل وصفش عقله. پس این آقای عالم اون ذات هم باید با علم گره بخورد هم با عقل تا ما بتونیم بگیم عالم عاقل است. عقد اول. حالا این عقد اول را عقد خدمت شما ترکیبی، به ترکیب تقییدی میگن. میگیم علم عالم. علم عالم این الان مرکبه، اما این مرکبش مرکب تقییدی است. یعنی علم مقید به عالم شد، تقییدی. اما ترکیب بین ذات موضوع با وصف عقل، این ترکیب ترکیب خبری است. ولذا میتونیم بگیم که عالم، حالا جنبه خبر داره، میگیم عالم عاقل است. عالم عاقل است. این الان یک ترکیب ترکیب خبریه. عقد اول ترکیب تقییدی علم عالم، و ثانی ترکیب خبری. پس در قضیه سه چیز ملحوظ است: یکی ذات موضوع، که اون ذاتی که دارای علم است که الان ما اسمشو گذاشتیم عالم، بعد مثلا بگیم عالم، ذات موضوع عالم، و دیگری صدق وصف موضوع بر آن، که صدق وصف علم بر این ذات. وگرنه یک کسی باشه که بگیم تو عالمی، اما ایشون اصلا با علم هیچ ارتباطی نداره، یه جاهل اصلا، این که نمیشه بگی که عالمی که. و دوم و دیگر صدق وصف موضوع بر آن، یعنی بر ذات. و سوم صدق وصف محمول به نام عقل بر آن، یعنی باز بر ذات موضوع. پس ما یه عالم داریم، یه علم داریم، یک عقل داریم در این قضیه الان. خب مثلا قضیه عالم عاقل است، در موضوع اون که عالم است ذات ملحوظ است، یعنی کسی که علم دارد، و صدق وصف علم بر او که میگوییم عالم است. و دیگر صدق وصف عقل بر او که عاقل است. ولذا اولی رو میگیم علم عالم، دوم رو میگیم عالم عاقل است به صورت خبر، بر او که عاقل است. حالا این اگرچه این الان یه مقداری بحث، این بحثی که الان داریم میکنیم یه مقداری بحث خیلی بیشتر به رنگ منطقیه، وگرنه بریم حکمت متعالیه، حکمت متعالیه میگه علم و عالم معلوم همه با هم اتحاد وجودی دارن، ذات جدا و ذات متصف به وصف علم و اینها رو داریم به روش منطقی حرف میزنیم. اگرچه در حکمت متعالیه مبرهن است که ذات علم عالم و عاقل است، این که الان ما اومدیم سه تا کردیم، یکی ذات علم، ذات، یکی هم ذات با صفت علم که میشه دومی، و یکی هم ذات با وصف عقل. آخه واقعا اگه این ذات علم دارد و عقل دارد، پس این ذات علم است، اون علم ذات است، عقل ذات است، ذات عقل است، یه اتحاد عاقل معقول. اون دیگه به نظر شریف بلنده که در حقیقت کنه ما دو تا عقد الوضع و عقد الحمل دیگه نمیخوایم، یه حقیقته، یه حقیقت رو میگید عالم، یه حقیقت رو میگید علم، یه حقیقت رو میگید عاقل، همون رو میگید عقل، همون رو میگید معقول، همون رو میگید معلوم. اون حکمت متعالی نظرش خیلی بلنده. الان بخوایم به روش منطقی حرف بزنیم، میگیم در این قضیه سه چیز داریم: ذات به نام عالم، یکی ذات با وصف علم، یکی ذات با وصف محمول که به نام عقل باشه. اگرچه در حکمت متعالیه مبرهن است که ذات علم عالم و عقل است و در مشتق ذات معتبر نیست. این بحثی سال بین آقایان در علم اصول که ببینید آقا جان، علم نمیشه بگیم مشتقه، علم میگیم وصفه، صفته، اما عالم چطور؟ عالم مشتق از علمه. ولذا آیون در کتابای اصولی میفرمان که هر کجا پای مشتق در کاره، میگن در مشتق آیا ذات مطرح است یا نه، که الان ایشون آقا میفرمان که به در مشتق ذات معتبر نیست. به دقت بر اساس قاعده اتحاد عاقل معقول میفرمایید عالم یعنی علم، علم یعنی عالم، عالم و علم و معلوم همه اتحاد وجودی دارن. تازه لفظ اتحاد رو میگیم حالا چه جای اتحاد است، عین همان. ولی زال یک کس میگه آقا در مشتق ذات معتبره، یعنی چه؟ یعنی اگه شما گفتید عالم، بگیم عالم یعنی اون کسی که میداند. علم یعنی چی؟ یعنی دانستن. این الان جنبه مفهومیه، ولا در خارج برویم عالم و علم و معلوم اتحاد وجودی دارن. اینی که حالا اگرچه در به اصطلاح حکمت متعالی روی مبنای بحث شریف اتحاد عاقل و معقول، اصلا علم و عاقل و معقول و عقل اینا همه یه حقیقتن، اما حالا میخوام از جنبه ظاهری الفاظ بحث بکنیم، میگیم عالم ذات، اون علم وصف این موضوع، عقل وصف محمول برای موضوع، اینطوری. خب بعد منتها در علم در حکمت متعالی میگن که ما اگر مثلا خواستیم بگیم زید دارای علم است، به جای اینکه لفظ دارای علم است رو بگیم، میگیم زید عالم است. این لفظ عالم را به صورت مشتق چرا میاریم؟ فقط برای اینکه بتونیم حمل کنیم علم رو بر زید، که بگیم زید علم رو داره. منتها بگیم زید علم است، این حمل نمیشه. آخه زید علم است معنا نداره، بگیم زید عالم است. پس لفظ عالم برای مشتق فقط برای همین به کار میاد که بتونیم در حمل از او استفاده کنیم، وگرنه عالم و علم یه حقیقته و هیئت اشتقاقی فقط برای صحت حمل و ربطه. بگیم زید علم است، یک کسی میگه بین زید و علم شما کی رابطه برقرار کرده که شما علم رو بر روی زید با، ولی بگی زید عالم است، این هیئت عالم صحت میکند ربط بین موضوع محمول را. بالاخره باید موضوع محمول با هم دیگر ارتباط هم داشته باشن دیگه. خب حالا این که گذشت، پس خلاصه الان حرف اینه که ما در قضیه سه چیز میخواییم: یکی ذات موضوع، یکی ذات موضوع با وصف خود موضوع، و دیگری ذات موضوع با وصف محمول. خیلی حالا اینا رو خط بزنیم که عقد الوضع و عقد الحمل به این معنایی که بعض محضر رسوندیم دیگه به همین اندازه الان فعلا کافی. حالا برگردیم این مقدمات رو چرا آوردیم. پس از تمهید این مقدمه که ما در قضیه عقد الوضع میخواییم و عقد الحمل، گوییم که ممکن است یک موضوع را چندین وصف باشد و لاجرم با هر وصفی دارای حکمی خاص خواهد بود و میشود که موضوع به حسب بعضی از این اوصاف معلوم باشد و به حسب بعض دیگر مجهول. پس علم به حکم به اعتبار وصفی در نتیجه مثلا از علم به اعتبار وصف دیگر در کبرا مثلا استفاده می شود. حالا برگردیم یه قضیه تشکیل بدیم، همین قضیه که الاستقا در ذیل میارن، این عقد الوضع و عقد الحمل و این یکی تو قضیه حل فرمودید. برگردیم به مثالی که در متنه که دانا، بله دانا درست کار است. این موضوع، این صغرا درست، و هر درست کار، و هر درست کار رستگار است. اینم چی آجان؟ کبرا. نتیجه دانا رستگار است. این حالا شکل اول هم هست، صغرای ما، صغرای ما موجب است و کبرای ما هم کلی است، و حد وسط در صغرا محموله و در کبرا موضوعه. پس شکل اول، اشکال خواجه ابو سعید چی بود؟ اشکال خواجه ابو سعید این بود که نتیجه شما در متن کبرای شما خوابیده است. خب نتیجه که در متن کبرایتون خوابیده است، باز دوباره کبرا علت بشود از برای نتیجه، لازمش اینه که یک شیئی علت بشود از برای خودش، برای اینکه نتیجه که در کبرا هست به اون بیانی که برز محضر رسوندیم، اگر کبرا با این حال توقف داشته باشد بر نتیجه، نتیجه هم متوقف بر کبرا باشه. کبرا توقف بر نتیجه داره، میفرمون قیاس متوقف بر نتیجه داره، برای اینکه اصلا قیاس اونیست که مؤلف از قضایاییست که مستلزم یک قول ثالثی بشود به نام نتیجه. بلا قیاس تشکیل بدیم بی نتیجه چه فایده؟ پس قیاس حتما نتیجه میخواد، متوقف بر نتیجه است، وگرنه قیاس باطل. از یه طرف نتیجه متوقف بر قیاسه، خب حالا پس دو طرف توقف دارن. اگر قیاس توقف بر نتیجه داشت، نتیجه‌ام که تو متن خود قیاس موجود بود، پس کبرا متوقف بر صغراست، صغرا متوقف بر کبراست و این دوره از اونجا پیش آمد دیگه. حالا اونجا جناب شیخ جواب داد که کبرای قیاس ما موضوعی داریم چی نتیجه به نام دانا که در صغراست، محمولی داریم به نام رستگار که در محمول کبراست. خب درسته که دانا درست کار است و هر درست کار به اجمال میدونیم این درست کار، حالا سوا امکان دانا باشه یا غیر دانا باشه، هر درست کاری رستگار، حالا میخواد دانا باشه میخواد نباشه، اما به اجمال این دانا در کبرا موجوده. ولی کبرا علت می شود از این که ما دانا رستگار است را به تفصیل بیایم در نتیجه ببینیم. درسته که دانا رستگار است که دانای ما موضوع صغراست و رستگار ما محمول کبراست و این نتیجه در کبرا موجوده که در نتیجه دانای موضوع ما در کبرا هم موجوده، در کبرا دانای موضوع صغرای ما در کبرا موجوده، اما در کبرا موجود است که رستگار است به اجمال، در نتیجه میگیم دانا رستگار است به تفصیل. این جوابی بود که جناب شیخ داد. جوابی که جناب قطب الدین رازی شارح مطالعه میده اینه که میگه آقا جان این دانا در نتیجه، درسته؟ دانای در نتیجه، رستگار در نتیجه مال کبراست، درست؟ الان این مقدار عبارت رو خوندیم، شما میفرمایید که اینجا الان موضوع ما دارای، این موضوع ما دارای دو تا عقده، عقد الوز و عقد الحمر. عقد الحمر نتیجه ما دانا رستگار است، درسته؟ دانا رستگار است. پس ما الان یکی این که این دانای ما یک صفتی دارد به نام دانایی، درسته؟ این یک. اگر برگردیم بیایم بریم تو خود صغرا، در صغرا ما دانا را به درست کاری، درسته؟ دانا را به درست کاری شناخته بودیم دیگه، دانا را به رستگاری که نشناختیم که، درسته؟ خیلی خوب، حالا برمیگردیم اینجا. ما میایم در نتیجه میخواییم دانا را به صفت رستگاری نتیجه بگیریم، که پس میشه که از حکم به وصف یک موضوعی استفاده بکنیم و از او حکم به وصف دیگر اون موضوع را به نام رستگاری را ازش نتیجه بگیریم. درسته که موضوع ما در نتیجه به نام دانا در قیاس ما موجوده و رستگاری هم در قیاس ما موجوده، اما در متن قیاس ما وصف درستکاری را برای دانا در حقیقت یافته بودیم، وصف رستگاری را مستقیما الان برای دانا نیافته بودیم، ولی در نتیجه آمدیم وصف رستگاری را برای دانا. این وصف رستگاری دانا را از چه راهی گرفتیم از او؟ از راه درستکاری دانا که حد وسط بود گرفتیم. پس حکم این وصف اول برای موضوع معلوم بود، اما حکم به موضوع برای وصف دوم برای ما مجهول بود و ما از راه حکم به وصف معلوم استفاده کردیم حکم به وصف مجهول را. و این چه دوری پیش میاد؟ این دوری نیست، نتیجه متوقف بر قیاس است. از باب اینکه وصف معلومی را میخواهیم در قیاس زمینه قرار بدهیم که قیاس متوقف بر نتیجه باشد که تا اون وصف مجهول اون موضوع را بتونیم انتظار کنیم، ولذا دور پیش نمیاد. نتیجه متوقف بر قیاس است به وصف معلوم، و قیاس متوقف بر نتیجه است برای رسیدن به یک وصف مجهول. ولذا ایشون میفرماد دور منتفیه، نحوه توقف طرفین با هم دیگر فرق میکنه. اون آقا اومده از این را فرد استفاده میکرد، میگفت نتیجه شما در اینجا موجوده. این آقا میفرماد اصلا نتیجه ما در اینجا الان موجود نیست. اون جوابی که جناب شیخ داده الان اونو دنبال نمی کنیم. جواب جناب شیخ این بود که اینجا به اجمال موجوده، به تفصیل موجود نیست. بله، دانا رستگارت این درستکار دانا رو هم میگرفت به عنوان یک مستاق، اما گفت درستکار به عنوان یک مستاق دانا رو میگرفت، چون اکبر بر اصغر صادق بود دیگه، اصغر در تحت اکبر بود. میگفت درستکار که کبراست بر صغرا صادق، بر اصغر صادق بود اما به اجمال، ولی الان نتیجه به تفصیل شده. این جواب اون آقا. جواب این آقا اینه که میفرماد نتیجه متوقف بر قیاسه. چرا؟ برای این که ما از یک وصف معلوم موضوعمون، از یک وصف معلوم موضوعمون به نام درستکاری میخواهیم یک وصف دیگر برای موضوعمون را به نام رستگاری اون را کشف کنیم. پس مانعی نداره که یک موضوع داشته باشیم و این موضوع دو تا وصف داشته باشه، یک وصف معلوم به نام درستکار و یک وصف مجهول به نام رستگار، و ما قیاس تشکیل بدیم که از راه حکم به وصف معلوم موضوع به نام درستکاری، حکم به وصف مجهول موضوع به نام رستگاری رو در نتیجه برای خودمون مکشوف کنیم. این چه دوری پیش میاد؟ پس نتیجه متوقف بر قیاس است، از باب این که میخواهیم از راه حکم وصف معلوم موضوع برسیم به نتیجه. قیاس متوقف بر نتیجه است برای اینکه میخواهید از راه اون حکم وصف معلوم این وصف مجهول را مکشوف بفرمایید، و توقف شما یه جور بر او توقف داشته باشید و اون یک جور بر شما توقف داشته باشید، چه اشکال داره؟ حالا نمیدونم تونسته باشیم حرفو برسونیم. پس از تمهید این حالا چون در این امور دانسته شد، در این مثال توجه بفرمایید، دانا درستکار است و هر درستکار رستگار است، پس دانا رستگار است میشه نتیجه. در نتیجه حکم کردیم که دانا رستگار است و این حکم از یکی از احکام موضوع که درست کاری است و از کبرای مذکور استفاده شده. یکی از احکام موضوع چیه؟ احکام موضوع اینه که موضوع ما دو تا عقد داره، یکی عقد الوضع داره که دانا با صفت دانستن گره خورده، و دیگری عقد الحمل دارد که دانا با صفت درست کاری گره خورده. نتیجه رو از کجا میگیریم؟ یکی از راه گره خوردن موضوع ما با درستکاری، و دیگری از کبرای ما که رستگار باشه. منتها این دانستن، این دانا رو با درستکاری به عنوان وصف معلوم مقدمه قرار دادیم برای رسیدن به یک وصف مجهول دانا به نام رستگاری در نتیجه. حالا عبارت رو، چون این امور دانسته شد، در این مثال توجه بفرمایید، دانا درستکار است و هر درستگار رستگار است، پس دانا رستگار است. در نتیجه حکم کردیم که دانا رستگار است و این حکم از یکی از احکام موضوع، چون موضوع چند تا حکم داشت، از یکی از احکام موضوع به نام درستکاری، از یکی از احکام موضوع که درستکاری است و از کبرای مذکور استفاده شد و علم به کبرا بر علم به موضوع. حالا اینجا اینات داشته باشید، حالا اینجا این نکته رو من از خارج ذهنم رفت. الان ببینید، ما میخوایم علم به این کبرا پیدا کنیم و هر درست کاری رستگار است و هر درست کار درسته. این علم به کبرای ما از کجا، از کدوم کانال میخواد به دست بیاد؟ از راه عقد الحمل به دست میاد یا از راه عقد الوصل؟ حالا عبارت چیه؟ علم به کبرا بر علم به موضوع با وصف دانا بودن مبتنی نیست تا دور لازم آید. حالا این علم اشکال اون طرف. کبرا چیه؟ هر درستکار رستگار است. هر درستکار رستگار. این علم به کبرا را ما مبتنی بر چی میخوایم بکنیم؟ بر موضوع باید بکنیم دیگه. چرا؟ برای اینکه در نتیجه میخوایم بگیم دانا رستگار است. پس علم به کبرای ما مبتنی بر موضوعه. موضوع ما دانای با وصف دانایی عقد الوصل، دانای با وصف درستکاری عقد الحمل. درست؟ پس موضوع ما در قضیه سقراط دارای دو تا عقده، یکی عقد الوضع، یکی عقد الحمل. درست؟ و علم به کبرای ما به عقد الحمل سقراط مربوط است، نه به عقد الوضع سقراط. درست؟ خیلی به عقد الحمل صغرا مربوط است، یعنی به این قضیه، نه به عقد الوضع. خیلی نتیجه اینجا چیه؟ دانا رستگار است. آیا دانای با صفت دانایی رستگار است یا دانای به صفت درستکاری رستگار است؟ کدومه؟ خیلی خوب برمیگردیم. شما فرمودید که دور پیش میاد. اگر حالا این حد داشته باشید، دانایی که در نتیجه داریم دانای با وصف درستکاری در کبرا موجود است، نه دانای با وصف دانایی در صغرا. ولذا دانای موضوع صغرای ما آمد در نتیجه، اما دانای با وصف عقد الحمل وز نیامده، دانای با وصف عقد الحمل آمده. خب فتحصله که شما فرمودید موضوع صغرا مندرج در تحت اشبره کبراست. اینجا که می‌فرمایید هر درست کار رستگار است، این درست کار رو می‌فرمایید اعم از دانا باشه یا غیر دانا. اینجا مراد شما از این دانا، دانای با صفت دانایی در کبرا موجوده یا دانای با وصف درست کاری در کبرا موجوده؟ کدومه؟ حالا هر درستکاری رستگار است. خیلی خوب، این حالا با کدوم باید موجود باشه؟ این که الان میگیم این مقدمه صغرای ما مندرج در تحت کبراست، با کدوم وصف مندرجه؟ دانا با صفت دانایی مندرج در تحت کبراست یا دانا با صفت درستکاری مندرج در تحت کبراست؟ خیلی خوب، شما فرمودید که دور پیش میاد. چرا؟ برای اینکه صغر نتیجه متوقف بر قیاسه. ما موضوع نتیجه رو از قیاس میگیریم، محمول نتیجه رو هم از قیاس میگیریم. دانا رو از کجا آوردیم؟ از موضوع آوردیم، در نتیجه گنجندیم. محمول نتیجه رو از محمول کبرا آوردیم. ببینیم این دانا با صفت دانایی آمده در موضوع یا دانا با صفت رستگاری آمده در موضوع، با صفت درستگاری آمده در موضوع. پس بنابراین نتیجه ما درش دور پیش نیامده. عبارت نگاه بفرمایید، علم به کبرا بر علم به موضوع با وصف دانا بودن مبتنی نیست تا دور لازم آید. اگر دانا با صفت دانایی می آمد در ذیل کبرا مندرج می شد و ما همون دانا رو می آوردیم، همین دانای با صفت دانایی را می آوردیم در نتیجه از کبرا می گذاشتیم. خب رستگاری هم که در کبرا بود، دانای با صفت دانایی هم که آمده در نتیجه، این دور پیش می آمد. اما ما دانای با صفت درست کاری در صغرا را آوردیم در نتیجه گذاشتیم و رستگار را هم از کبرای قضیه غرض کردیم، اون وقت دور پیش نمی آمد. نتیجه این میشه که قیاس متوقف بر نتیجه است از باب این که دانا رو با صفت درستکاری میبینیم و نتیجه متوقف بر قیاس است از باب این که دانا رو با صفت دانایی ندیدیم. بلذا اینا توقفشون از همدیگر فرق میکنه، اصلا نحوه توقفشون با همدیگر فرق میکنه. چون این امور دانسته شد، در این مثال توجه بفرمایید، دانا درستکار است و هر درستکار رستگار است، پس دانا رستگار است. در نتیجه حکم کردیم که دانا رستگار است و این حکم از یکی از احکام موضوع که درستکاری است، این از این احکام، نه داناییش، به تعبیری از عقد الوضع موضوع، و از کبرای مذکور استفاده شده. کبرای مذکور ما، کبرا دو تا صفت توشه، یکی درستکار، درستکار که همون دانای با وصف درستکار، این درستکار رو تو کبرا صغرا داشت، یکی از رستگار استفاده کردیم اون وقت و از کبرای مذکور استفاده شد. و علم به کبرا بر علم به موضوع با وصف دانا بودن مبتنی نیست تا دور لازم آید. اگر مبتنی بود دور پیش می آمد، اگر مبتنی نیست دور پیش نمی آمد. نمیدونم رسوندم مطلب رو یا نه، یه دقتی بفرمایید. خیلی، اون وقت نتیجه میشه که ما موضوعی داریم، این موضوع ما عقد الوضعی دارد و عقد الحملی. از راه عقد الوضعش ما نیامدیم که تا به نتیجه برسیم، از راه عقد الحمل آمدیم تا به نتیجه برسیم. از راه یکی از اون صفاتی که برای ما معلوم هست به نام خدمت شما درستکاری آمدیم، در نتیجه رسیدیم به یک وصف دیگر مجهولی از موضوع به نام رستگاری، در اینجا راه پیدا کردیم. پس بر اشکال ابو سعید و پیروان او مانند ملا خلیل قزوینی در این موضوع سه جواب داده شد. دو جواب رد، یکی اجمال و تفصیل و یک جواب نقض که شما اومدید شکل اول رو رد کنید. اصلا خود رد شما بر اساس باز شکل اوله، اون جواب نقض، این دوتا جواب حله، که جواب حل معمولا اونی که در حقیقت شخص اشکال کننده رو رد می کند جواب حلی رد میکنه، جواب نقضی اون طور شخص رو بر نمیگردونه، اشکال رو به صاحب اشکال بر نمیگردونه. خب حال بدان که این تمام شده، حالا یه فکری هم باز روش بفرمایید شما با این بیانی که برزسوندیم. برمیگردیم به طرف یک بحث دیگر که همیشه نتیجه در قیاس تابع اخص مقدمت اینه. اون بحث میخواییم ادامه بدیم که آقا قبلا فرمودن که انشاءالله در پیش داریم و میان. نتیجه تابع اخص مقدمت این. حال بدان که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. یعنی همیشه ما دو تا مقدمه که داریم بر اساس شرایطی که داریم قطعا یک مقدمه از مقدمه دیگر شریفتره، اون مقدمه دیگر از این مقدمه دیگر خسیستره. و علتش چنان که علامه حلی در شرح جوهر نزید فرمود، جناب خواجه طوسی کتابی باز در منطق دارم به نام جوهر نزید و علامه حلی اون رو شرح فرمود، شرح جوهر نزید، این است که نتیجه فرع بر مقدمتین است، لذا قوی تر از اونها نمیگردد. و هیچ موقع نتیجه معلول دیگه، مقدمتین علتن، هیچگاه نمیتونه نتیجه از مقدمتین قوی تر بشه، چون برای اینکه از مقدمتین نباید قوی تر باشه همیشه با تابع اون ضعیف دوتا مقدمه باشه، که هیچ موقع معلول از دو مقدمه دیگه که علت هست بالاتر نشه. حالا این فرمایش ایشون که ذکر القدما ان النتیجه تتبع اخص المقدمتین لانها فرعهما فلا تقوا علیهما الی آخر، که آقا ترجمه فرمود که نتیجه فرع مقدمتین است لذا قوی تر از اونها نمیگه. پس دو قضیه که یکی کلی باشد و دیگری جزئی، ما اگه قیاسی داشتیم یه مقدمش کلی بود یه مقدمش جزئی، نتیجه قیاس کلی میشه یا جزئی؟ جزئی میشه، چون جزئی پستر از کلی. خب حالا اگه دو تا قضیه و مقدمه داشتیم، یکی سالبه بود یکی موجبه، همیشه موجبه شریفتر از سالبه است، نتیجه میشه سالبه. خب یکی کلی باشد و دیگری جزئی، نتیجه جزئی است. و یکی سالبه باشد و دیگری موجبه، نتیجه سالبه است. زیرا حالا چرا؟ زیرا کلی اشرف از جزئیه، چون کلی ازبط و انفع در علومه. همیشه یک حرف کلی زدن یک اصل را الغا کردن، یه حرف جزئی زدن همیشه جزئی. فلانی آدم خوبیه، فلانی درست کاره، خب بعد آدم میرسه به یک شخص دیگر ببین اونم چی، اونم درست کاره یا نه، باید بگی اونم درست کاره. اما وقتی بگی هر درست کاری رستگار است، این خیلی، این یک اصلیه، این القای کدیه، ولذا همیشه کلی شریفتر از جزئیه، سالبه خسیستر و پستر از موجب است. پس نتیجه تابع اون خسیس میشه، زیرا کلی اشرف از جزئی است، چون کلی ازبط و انفع در علوم است. اصلا هر علمی اگر اصول و کلیات نداشته باشه جزئیات، آدم میاد در حساب خب دوتا چهار تا این خوبه، حالا بیه این دوتا انگشت با اون دوتا انگشت چی چهار تا، یک کس میگه این دوتا سیب با اون دوتا سیب چی، اینم چهار تا هست یا نه، باید بایستی تمام این دوتا ها رو بشماری بگی چهار تا چهار. ولی وقتی بگی آقا دوتا چهار تا، یه قاعده کلیه، این خیلی شریفتر از اون جزئیه. و نیز در نسب اربع کلی اخص از جزئی است و اخص به علت اشتمالش بر امر زاید اشرف از اعم است، که این دیگه برگشته که در اینجا جزئی است. حالا این جمله رو الان خیلی برای شما، نسب اربع گفتن همیشه بین دو چیز یا تساویه یا عام و خاص مطلق یا عام و خاص منوچه یا تباییان. اشتباه نمی کنم؟ تساوی عام خاص مطلق من وجه تباییان. اون وقت در عام خاص مطلقه که من وجهش رو نمی خواهیم. اینجا هست که اونی که عامه کلیه، بله، زیرا کلی، چون در و نیز در نسبه کلی اخص از جزئی، بله، عام و خاص. اون وقت حالا به عنوان مثال عام خاص مطلق، هر انسانی حیوان است، از این ور کلیه، اما از اون ور میشه بفرمایی که هر حیوانی انسان است. هر حیوانی انسان است نمیشه. پس از یک طرف کلی صدق میکنه، از یک طرف جزئیه. یه بعضی حیوان، بله، بعضی حیوان انسان است، که میشه بینشون عام خاص مطلق. از اون طرف کلیه، از این طرف جزئیه. اون وقت اونی که کلی هست همیشه اخص از اونیست که جزئیه. حالا ببینید، هر انسانی حیوان است، پس این را کلیه. اینجا بعضی حیوان انسان است، این میشه جزئی. چه عجب که اینجا کلی اخص از جزئیه. حیوان اعم انسان اخصه، ولذا انسان شریف، یعنی این کلی شریفتر از این جزئی است. نسب ارباب به حرفای پیش میاد. الان خیلی باز خسته میشید، بریم تو بحثش، خیلی طول میکشید. خب، و نیز حالا این دیگه به عنوان یک تأییدی، و نیز در نسب اربع هر، و نیز در نسب اربع نسبت های چارگانه تساوی و مخاص مطلق دو و مخاص من وسته تباین چار، در نسب اربع، بله، کلی اخسته از جزئی. همین مثالی که الان با حیوان و بعضی حیوان و کل انسان زدی. خب، و اخص به علت اشتمالش بر امر زاید اشرف از اعم است، که در اینجا جزئی است، و موجبه اشرف از سالبه است. ولی اگه دو تا مقدمه داشتیم، یکی موجبه یکی سالبه، نتیجه ما تابع سالبه است، چون موجبه اشرفه، نتیجه تابع اشرف مقدمته نیست، اخص مقدمته. چون وجود، حالا چون موجبه وجوده، سالبه عدمه، وجود اشرف از عدم دیگه، چون وجود اشرف از عدم است. و همچنین در مواد صناعات خمس، مواد صناعات خمس چند تا ماده خونده بودیم؟ 14 تا و 6 تا، حدود 18 تا مقدمه خوندیم. 14 تا بود، 6 تا مال برهان بود، 8 تا 8 تا 14 تا مجموع اون مواد صناعات خمس. اگر یک مقدمه، مثلا ما یه قیاسی داشتیم، یک مقدمش از برهان بود، از اون 6 تا یه مقدمش از شعر بود، نتیجه ما تابع شعر میشه. اگر یک مقدمه مثلا از مقدمات برهان و دیگری از مقدمات خطابه بود، چون برهان شریفتر از خطابه است، نتیجه تابع برهان نمیشه، نتیجه تابع خطابه میشه، نتیجه خطابی است. به هاکز یکی از بزرگان در زن خواستن دو بیتی به تازی دارد که ترجمه آن به فارسی چنین است: زن مگیر جز کریمه قومی را که ارق دستاس از طرفین است. بله، حالا لغت نگاه بفرمایید. می نبینی که در قیاس نتیجه تابع اخص مقدمتین است. که اگه خدای نکرده فرض بخوای زن بگیری، از کریمه نباشه و بزرگوار نباشه، خودت هرچی آدم بزرگوار باشی، نتیجه تابع اخص مقدمته میشه. حالا دیگه جنبه تشبیه تنجیز خوب تشبیهم کرده که پدر و مادر مثل مقدمتینن برای فرزند. پدر خیلی آدم خوبیه، خدای نکرده مادر، نتیجه تابع اخص مقدمت. مادر خیلی آدم بزرگواریه، اما پدر مشکلاتی داره، نتیجه تابع اخص مقدمته. بله، حالا ایشون گفت زن مگیر جز کریمه قومی را که ارق دستاس از طرفینه. ارق ریشه اصل، دستاس هم بله تو لغت هم داره، ماری کوتاه و سرخ رنگ که با بینی بگزد و سر و دم او تمیز داده نشوه. به هر حال ریشه در هر دو جا پیدا میکنه، در فرزند ریشه در پدر و مادر داره، منتها دیگه اگه خدای نکرده یکی خسیس بود، نتیجه تابع خسیس میشه. ولذا میگه می نبینی که در قیاس نتیجه تابع اخص مقدمت این است؟ اگه خودت آدم خوبی هستی، از طیبات و لد طیبین، بر دنبال یک زن خوب که مرد و زن خوب میتونن بچه خوب تحویل بدن، وگرنه اگه یکی از طرفین خدای نکرده بد باشه، نتیجه تابع اخص مقدمت این میشه. حالا اینم بنده خدا ذوق به کار آورد، اونم عبارت لا تختبن سوا کریمت معشرن فالعرق دساس من الطرفین اولست تنظر فی النتیجه انها تتبع الاخص من المقدمتین. خب بله، و این دو بیت به ابن سینا نسبت داده شد، تأسس زمانو فان فی احشائه بغضا لكل مفضل و مبجلی. در زمان مواظبتون باشید که در درون زمان همیشه یک بغضی با اون خوبان و با اونهایی که بله نورانی هستن وجود داره. و تراه و به عشق کل رزدن ساقت و عشق و نتیجته للاخص الارضه. جناب شیخ، شرایط انتاج شکل اول به حسب کم و کیف دانسته شد. حالا از اینجا خدمت شما عرض کنم که حالا این دو سه سطر رو بخونیم، یا چون این دیگه میفته به دنبال یه بحثی، وقت تموم شده بعد. خب اصلا بمونه آجی، بمونه برای جلسه بعدی. الحمدلله.